بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ابتدا من تبریک عرض میکنم سرود امامت و ولایت حضرت صاحب زمان ارواح آل تراب معظمت فدا. امیدوارم انشاءالله با این مباحث علمی که خون فرا گرفته میشه یک تقربی نسبت به اون حضرت پیدا کنیم و یک باور بیشتری و یک انتظار حقیقی تری نسبت به اون حضرت داشته باشیم. خب رسیدیم به عبارت لایحه. خلاصه بحث گذشته این شد که هویت مطلقه و هویت غیبیه حق تعالی یک اعتباری پیدا می کند به نام وحدت حقیقی، یا به تعبیری وحدت ذاتیه مطلقه. این وحدت ذاتیه مطلقه دارای دو تا اعتباره. یک اعتبار این که متعلقش طرف بطون ذات است و به این اعتبار همه نسب و اضافات اسقاط می شوند. از این تعبیر می کنند به احدیت. و اعتبار دوم آن است که متعلقش طرف ظهور ذاته، که نسب و اضافات اعتبار می شوند، اثبات اعتباره نه اسقاط اعتبار. از این تعبیر می شود به مقام واحدیت. به تعبیر دیگر می توان گفت که هویت مطلقه غیبیه وقتی وحدت حقیقی براش اعتبار بشود، این وحدت حقیقی باز دو تا اعتبار دارد که به یه اعتبار مقام احدیت و تعین اول است، به یک اعتبار مقام واحدیت و تعین ثانی. تا اینجا در واقع بحث گفته شد. از اینجا به بعد جناب شارح ابن ترکه یک لایقات، یک اشکالی رو مطرح میکنه. میگه این بیانی که شما برای تعین اول یا مقام احدیت یا حقیقت محمدیه سلام داشتید، این تعین نشد. تعین وقتی به کار می رود که مابل امتیازی باشد، در حالی که شما در همین حضرت وحدت ذاتیه مطلقه یا این چهره باطنی آن که عبارت است از تعین اول، اثری از غیر نبود، اعتباری نبود، اسقاط اعتبارات و اسقاط نسب و اضافات هست، این دیگه تعین معنا پیدا نمی کنه. یعنی وقتی احتیاجی به امتیاز نباشد چگونه تعین تصور میشه؟ جناب ابن ترکه در جواب این اشکال میگه که امتیاز دو نوع داریم. یک امتیاز به معنای تقابل و تضاد، یک امتیاز به معنای احاطه و شمول است. ما اینجا که میگیم تعین اول امتیاز دارد، بله اسقاط اضافات و اسقاط نسبه، اما احاطه و شمول دارد همه حقایق را. لذا تعین اول تجلی ذات برای ذات است، علم ذات به ذات است و همه کمالات و صفات هم در تعیین اول هست، اما به نحو اندماجی نه به نحو تفصیلی. لذا این عرض کنم خدمتتون امتیازی که اینجا مد نظر است امتیاز احاطی و شموله، نه امتیاز تقابلی. بنابراین میشه از این تعبیر کرد به تعیین. چون استهزا دارید بعضی از اهل عرفان مثل ملا عبدالرزاق قاسانی یا کاشانی و همچنین قیصری این تعیین اول رو همان هویت غیبی دانستن، یعنی یک مرتبه جدای و تعیین جدایی ندانستن و نظرشون این است که چون هیچ گونه امتیازی در اینجا لحاظ نمیشه تا از او تعبیر کنیم به تعیین. ابن ترکیه میگه چرا امتیازی هست، اما امتیازش از طریق امتیاز احاطی و شموله نه امتیاز تقابل و تضاد. البته ممکنه قیصری اینجا بگه خب خود هویت غیبی هم امتیازش به احاطه و شمول هست، توجه دارید، ولی خب دیگه به هر حال در اینجا چون یک لحاظی صورت گرفته، اعتبار نفس الامری صورت گرفته که عبارت است از اعتبار عرض کنم خدمتتون وحدت حقیقیه یا وحدت ذاتیه مطلقه با چهره بطون و اسقاط اضافات و نسب، چون همچی اعتباری صورت گرفت، همین که اعتبار نفس الامری صورت بگیره میشه تعیان. ولی ما در واجب تعالی چنین اعتباری رو نداریم. به عبارت دیگر میشه گفت مثلا ذات هویت غیبیه عرض کنم اگر هم اعتبار بشود اعتبار لا به شرط مقسمی، اما در تعیین اول لا به شرط قسمی هست، لذا اعتبار اطلاق شده است، اما در هویت غیبیه حتی اعتبار اطلاق هم نشده. از این جهت ما تعیین رو به ذات نسبت نمیدیم، اما به مقام احدیت نسبت میدیم. خب بعد بحث دیگری مطرح می شود که خب از این وحدت ذاتیه مطلقه می فرماید چهار اسم که عبارتن از اسماء اول یا مفاتیح غیب اعتبار و انتزاع می شود. یکی اسم علم، دوم اسم وجود، سوم اسم نور و چهارم اسم شهود. این را تعبیر میکنه به اسماء اول یا مفاتیح غیب ذات. ابتدا علم ذات به ذاته، علم ذات به ذات که دارای همه حقایق هم هست، بعد ذات مظهر همه حقایق میشه، بعد حضور و مشاهده همه حقایق، به همین ترتیب، یعنی این ترتب در واقع لحاظ شده، یعنی علم، وجود، نور و حضور. این چهار تا اسم به ترتیب از اسماء به عنوان اسماء اول در واقع اینجا شکل پیدا میکنن و ظهور پیدا میکنن. حالا اگر تنبیه تفصیلی پیدا کرد دیگه زمین دیگه میشه تو مرتبه تعیین ثانی، اما اگر به نحو اندماجی باشه میشه در تعیین اول. بعد از این بحث وارد یه مقدمه دیگه ای میشه مثلا شاره، که این مقدمه یه تقسیمی است از کمال، که کمال ذاتی و اسمایی رو تقسیم کمال تقسیم کرده به کمال ذاتی و کمال اسمایی، که اجازه بدید من این متن رو بخونم بعد وارد بخش بعدی متن بشیم. فهمد لا یقال التعیان انما یطلق علا ما به الامتیاز ولما کان فیها به الحضره لیس للغیره اثران ولا اعتبار ضرورت منافاتی للوحدت المطلقه لا حاجت لها الى الامتیاز فکیفه یتصبر التعیان. میگه تعیان اطلاق می شود، به کار گرفته می شود بر آن چیزی که سبب امتیاز است، دارای امتیاز است، به ما بل امتیاز اطلاق می شود تعیین. وقتی در این حضرت، در این حضرت، این حضرت وحدت ذاتیهی که متعلقش طرف بطون ذات است که اعتبار شده است اسقاط سائر نسب، اسقاط جمیع نسب و اضافات از ذات، این ها مقام احدیه. این حاضر حضرت یعنی حضرت وحدت ذاتیه مطلقه که متعلقش طرف بطون ذاته که اعتبار شده اسقاط همه نسب و اضافات از ذات، این هم مقام احدیه. می‌فهمد وقتی در این مقام احدیت و تعین اول اثری و اعتباری برای غیر نباشد، چون منافات داره با وحدت مطلقه، منافات دارد این اعتبار و اثر غیر با وحدت مطلقه، و اینجا در این حضرت، حضرت وحدت ذاتی مطلقه بود، پس احتیاجی دیگه به امتیاز نیست. وقتی احتیاج به امتیاز نباشد تعین چگونه تصور می شود؟ لأننا نقول الامتیاز تارتن یکون به حسب تقابل و تضاد و تارتن به حسب الاحاطه و شمول و المعتبر فی تعین هذه الحضره انما هو المعنى الثانی کما سبق تعقیبه. میگه جواب این اشکال این است، اگر یک کسی مثل ملا عبدالرزاق و قیصری اشکال گرفتن، این تعین اول تعین نیست، هم مقام ذات است، جواب میدیم چون امتیاز ندارد، جواب میدیم امتیاز بر دو نوع بود، امتیاز گاهی به حسب تقابل تضاده، گاهی به حسب احاطه و شموله. این تقابل و تضاد اصل خاص بر عامه، چون تقابل چهار قسمه، تضاد یکی از اصل میشه. میفهمن امتیاز گاهی به حسب تقابل و تضاد که مقابل داره، گاهی به حسب احاطه و شموله که دیگه مقابل نداره، غیر نداره، همه کمالات در او به نحو اندماجی جمع هست. و معتبر در تعین این حضرت احدیت عبارت از معنای دوم، یعنی احاطه و شمول، همونطوری که در تعقیب آمد گذرش. خب اینجا عرض کرده ممکن که اشکال بگیره، خب مقام ذات هم یک امتیاز احاطی و شمول دارد، پس چه فرقی داره با تعین اول؟ جواب میدیم مقام ذات لا به شرط مقسمی است، یعنی حتی اعتبار اطلاق در آن نمی شود، اما در تعین اول لا به شرط قسمی است، یعنی اعتبار اطلاق دارد، پس یه اعتباری دارد اینجا که اونجا ندارد. ثم ان التعین یقتضی تجلی لذاته، سپس تعین اقتضا می‌کند تجلی من ذات حق تعالی، یعنی تعین در هر تعینی تجلی نهفته است، در هر تعینی تجلی نهفته، لذا تعین اول و تجلی اول هم میگن، تعین ثانی و تجلی ثانی هم میگن، چون در هر تعینی تجلی است، تجلی که از ناحیه ذات خداست. فان التعین هنا الا ما عرفته هو توجه الذات من کنه غیب هویتها و عدم تناهیها الى حضرت الاحاطه و تناهی، و هو ظهور و تجلی الاول المعبر عن بالنسبه العلمیه. میفرماید که تعین در اینجا که هم تعین اول باشد، همونطوری که شناختی، عبارت است از علم ذات به ذات، توجه ذات از کنه غیب هویت ذات که مقام ذاته، و عدم تناهی ذات که هم مقام ذات ها، غیب هویت ذات، کنه غیب هویت ذات و عدم تنایی ذات هم مقام ذاته، توجه ذات از مقام ذات به حضرت احاطه و تنایی، به حضرت احاطه و تنایی، دیگه ذات یک توجهی از خودش به حضرت احاطه و احاطه که آمد، احاطه و شمول، تنایی هم میاد دیگه، ذات خدا عدم تناییه، تا اومدی تعین درست کردی میشه تنایی،
یعنی به
وحدت
خودش نظر
میکنه. بله، در واقع نظر به مقام وحدت خودش هست، اما اونم با چهره بتونه نباشه. این یه تنهی تنهاییه بعده. و هوه یعنی این تحیم اول ظهور و تجلی اول است که تعلیم می شود از آن به نسبت علمیه. برای داریم نسبت علمیه و نسبت علم ذات به ذات رو الان لحاظ میکنه. خود این لعاظ یه تناهیه. فذاتو به هذا تعین تقتضی ان تتجلا علی نفسها لنفسها. فذات با این تعین اول اقتضا میکند که تجلی کند بر نفسش برای نفسش، نه بر خودش برای خودش. خب چه جور تجلی؟ چهار تجلی داره. یعنی ذات با تعین اول چهار تجلی پیدا میکنه و وارد چی میشه؟ وارد ذات با تعین اول چهار تجلی میکنه و با این چهار تجلی اسماء اول ظهور پیدا میکنه. وقتی اسماء اول ظهور پیدا کرد یعنی تعین ثانی شکل پیدا میکنه. ولی ذات تجلی میکنه و تعین ثانی رو به وجود میاره. اما ذات با تجلی با تعین اول این تجلی اسماء اول را انجام میده. خب این چهار تا اسماء چی هست؟ یک ظاهرتن لها، یک این که ذات این ظاهرتن، دو واجدتن، سه مظهرتن، چهار حاضرتن. اینا حال بگیریم. ذات به وسیله تعین اول اقتضا میکنه که تجلی کنه بر خودش برای خودش، در حالی که یک ذات ظاهرتا لها ظهور داره برای خودش. این همون علم، مقام علمه. چون گفتیم اسماء اول، اسماء اول عبارت بودن از علم، وجود، نور، حضور. اول ظاهرتن لها یعنی علم و ظهور، علم و ظهور برای ذات، علم ظهور ذات برای ذات. به من دمجد فیها، به آن چیزی که اندماج دارد در ذات. این من دمجد فیها، این ما چیه؟ این ما چیه؟ من بیان ما هست. من الشعور و الاحوال و اعتبارات ها، اعتبارات ها زمین رو هم به ذات بزنیم. یعنی ذات برای ذات ظهور دارد، علم دارد، با چی؟ به اون چیزی که اندماج داره در ذات. یعنی شعور احوال که به صورت اندماجی در ذات هستن. یعنی در واقع وقتی ذات برای ذات تجلی پیدا می کند و ظهور پیدا می کنه ذات برای ذات، ذاتشو به عنوان جامع جمیع اسما و صفات و شؤون به نحو اندماجی داره مشاهده می کنه و علم اون پیدا می کنه. یک. دو واجدتن ایاها، یعنی در حالی که یافتن ذات، ذات خودشو میابد، وجود پیدا میکنه، وجدان پیدا میکنه. توجه دارید که عرض کنم خدمتون، مصنف ماتن، شما برید متن ماتن رو ببینید. ماتن از اون ظاهرتن لها تعبیر کرد النسبت العلمیه، از واجدتن ایاها تعبیر کرد به الواجبیه. فمظهرتن لها یعنی اظهار میکنه ذات برای ذات. این مظهرتن همون اسم نور یا اظهاره که ماتن ازش تعبیر کرد موجبیت، تعبیر موجبیت داشت. ثم حاضرتن اندها، حاضرتن انده و همین مقام شهود و حضور است. شهود و حضور که به دنبالش احضار دیگران هست همون مرتبه مفیدیته که در معروف آمده. حاضرتن انده مذرتن لها حاضرتن انده و زمیره همش به ذات برمیگرده. فحصلت به ذاته به اعتبار نسبتها الى شعون المذکوره اسماء اون اربعه. پس حاصل می شود برای ذات به اعتبار نسبت ذات به شعون مذکوره. این شعون مذکوره یعنی چی؟ یعنی همین شعون چارگانهی که ذکر شد، یعنی ظاهرتن، واجدتن، مظهرتن، حاضرتن. به خاطر نسبتی که به این شعون مذکوره پیدا می کند اسماء اربعه حاصل می شود. فحصلت اسماء اربعه و هی الاسماء الاول. این اسماء اول هستن. المسمى عندهم به مفاتی غیر ذات المضاف الى حضرت الهویه. در قول خدای سبحانه که گفت و اندهو، این اندهو ان اضافه شده به ها، نزد خدای سبحان است. این نزد این حضرت عبیت هست. چی؟ این مفاتیح، یعنی مفاتیح به ذات اضافه شده به حضرت هویه. این هویتی که هویی که در اندهو هست، یعنی مفاتیح نزد هو هست، نزد حضرت هویت هست. اما از آیه که لا یعلم انده مفاتیح غیب لا یعلم الا هو، لا یعلم الا هو. حضرت مصنف تعبیرش از مفاتی غیب، اما آیه داره مفاتح الغیب. مفاتح هم جمع مفتاح به کار میره، معنای کلید که چیزو باز میکنه، هم جمع مفتاح به کار میره به معنای مخزن. اما مفاتی زارن همیشه جمع مفتاح، معنای مفاتی یعنی مخازنه. حالا دیگه خب این اسماء اول چی هست؟ دیگه وحی العلم الذي هو الظهور. علم چمو ظهوره، نگم ظاهرتن لها، این اسم اول. علم چمو ظهوره. و الوجود الذي هو الوجدان، نگم واجدتن ایها، پس وجود و وجدان اسم دوم. و نور الذي هو الاظهار، نور و اظهار که گفت چی؟ مظهرتن لا. و شهود الذي هو الحضور، شهود همون حضوره که گفت حاضرتن عنده ها تو متن شارع. بله حالا عرض میکنم علم و ظهور چند مرتبه اوله در متن ماتم اومد نسبتون علمیه. ما در عرض کنم خدمتون عبارت ماتم گفتیم و علم ان تلك الهویه المطلقه الواحده بالوحده الحقیقیه تلزمها النسبه العلمیه اولا به حصول نفسا فی نفسا لنفسا. ما یادتون باشه اون موقع گفتیم نسبت علمیه یعنی تعین اول. نه این ترجمه توضیح دقیق نبود. عبارت میگه وعلم ان تلک الهویه المطلق الهویه المطلقه تا اینجا مقام ذاته. الواحده بالوحده الحقیقیه این میشه همون تعین اول. اگر چهره باطنش رو ببینید میشه تعیین اول. اگر چهره ظاهرش رو ببینید این وحدت حقیقی میشه چی؟ تعیین ثانی. یعنی اینطور نیست که از کنم خدمتون وقتی میگیم هویت مطلقه یه وحدت حقیقی دارد، یا همون بگید وحدت ذاتیه مطلقه، نگو وحدت جو اعتبار داره. وحدت نسبی که اینجا محل بحث ما نیست، وحدت مطلقه محل بحثه. این وحدت مطلقه در این کادر که قرارش میدید دو چهره داره، چهره بطون چهره ظهور.
سهره بطونش رو میگیم تعین اول، که مقام احدیته. سهره زوج رو میگیم تعین ثانی، که مقام چی؟ واحدیته. ماتن میگه از هویت مطلقه میرسیم به الواحده بالوحدت حقیقیه. و بعد چی داره؟ میگه تلزم و لازمه این، یعنی لازمه این ذاتی که وحدت حقیقیه ای پیدا کرده، که مقام چهره باطنش مقام احدیته، لازمش چیه؟ لازمش نسبت علمیه است. ببین نسبت علمیه الان اسم علیمه، اف پیدا کرد، یعنی از اندماج و اجمال در اومد، در تفصیل میشه. تلزم و نسبت علمیه، این نسبت علمیه تعیین اول نیست، این نسبت علمیه چیه؟ نسبت علمیه همین صفت علمه، اسم علمه، اسم ظهوره، که یکی از اسماء اوله. بعد چی؟ بعد وجود و وجدان. وجود و وجدان چیه؟ و تلزمها به توسط هذا لازم، یعنی با این نسبت علمیه در مرتبه بعد الواجبیه تحقق پیدا میکنه. یعنی الواجبیه رو تعین ثانی نزنید، تعین ثانی از نسبت علمیه شروع میشه، درست؟ نسبت علمیه میشه اسم علم و عرض کنم ظهور، و عرض کنم محضر شما الواجبیه میشه وجود و وجدان. بعدش چی داره؟ الموجبیه. الموجبیه چیه؟ الموجبیه نور و اظهاره. بعدش داره المفیدیه. مفیدیه شهود و حضوره. پس حضور با وجود فرقش اینه، وجود یعنی واجبیت، حضور یعنی مفیدیت. پس چهار اسم اول پیدا شد که و غیر اسماء دیگر هم هست، ولی اسماء دیگر چیه؟ من الاسماء، من الصفات المترتبه و غیر المترتبه، یعنی بعضی اسماء صفات دیگه هم هست، دارم بهشون به صورت طولی یا غیر مترتبه نه به صورت عرضی هستن. ولی اسماء اول مفاتیح الغیب همین چهار تا هستن، که این چهار تا در کجا ظهور دارن به نوع تفصیلی؟ در تعیین ثانی، به نوع اندماجی، به نوع اندماجی هست.
این حاضر لازم شد همون اسم علم.
آره؟
حاضر لازم به تنظم و توسط حاضر لازم، این لازم همون علم میشه. پس اینجا
کجا؟
این همون خط دوم صحبت ماتر دوم.
بله، حاضر لازم یعنی لازم اول که همون نسبت علمیه باشه. اینطوری باید عبارت معنا کنید، دقیق داره. من چون یادم نسبت علمیه رو گفتم تعین اول بزنیم، بعد حاضر لازم بگیم از این تعین اول الواجبیه که تعین ثانی باشه. نه، اینجا در واقع این ترتب رو خودش طبق عبارت ماتن در واقع از متن گرفته. اینو شارح میفرماید که و بیان و کیفیت اعتبار این اسماء اول، اسماء چارگانه علی حاضر ترتیب، یعنی علم، وجود، نور، حضور، این ظاهرن عند اللبیب الفتن، از به آخل زیره معلومه که چرا اول اول یه نسبت علمی هست، علم ذات به ذات هست، بعدش این مرتبه واجبیت، بعد موجبیت ایجاب میکنه، بعد افاضه میکنه، یعنی ترتیب عقلانی هم. و المصنف اشار الی حاضر اسماء الاربع ها هنا علت ترتیب. مصنف هم در خودش میگه اشاره کرده به اسماء چارگانه اینجا به ترتیب، به عبارت که تلیق و باز رساله، به عبارتی که مناسب رساله با ادبیات مشائی خواسته صحبتی کنه. و الی غیر او اشاره هم کرده به غیر اسماء اربعه من الاسمایی که لازمه برای ذاتن غیر مترتب، ذالک ترتیب، ترتیب بالا، ترتیب بالا دیگه مترتب نیستن، المسمى بالاسماء ذاتی فتعمل، اسماء دیگه هم هستن به عنوان اسماء ذاتی فتعمل. انشاءالله بعدن ما اینا رو توضیح خواهیم داد، یه ترتب اسماء بحثی داریم تا میرسیم به تناکر اسماء و اسماء جزئیه‌ای که شاید بعد بحث خواهیم کرد. انشاءالله تو بحثی بعدی هم شاید اشاره بشه که ما عرفا معتقدن که اولین اسم الله یا اسم الرحمن هر دو رو تقریبا در یه رتبه قرار دادن، بعدش این اسماء اول اسماء اربعه و بعدی احوال اسماء سبعه رو مطرح میکنن. حالا اینجا اسماء اربعه مطرح شده. الله دو معنا داره، الله ذاتی داریم که به خود هویت غیبی هم نسبت داده میشه، الله وصفی داریم که جامع جمعی اسما و صفات هست، اون مقام مرتبه یعنی در واقع همه اسما در تعیین ثانی رو در بر گیره مفهوم واحد. مقام واحدیت و الوهیت هم تعبیر می کنه. شهود یه مقداری همش هم بعضی شهوده بعضیش هم تحلیله، تو عرفان نظری تحلیل عقلی هم هست که عقل حکم میکنه که مثلا فرض کنید قدیر باید تقدم بر خالقیت داشته باشه، خالقیت تقدم بر تو عرفان عملی هم همینطور. خیلی از مناظر عرفان عملی رو مستند به شعر می کنه اما ترتبشون رو دیگه ذوقیه.
مثلا احتمال داره که مثلا بعضی از اینها رو هم جدا از کشف اثر نقل به دست دارن، مثلا لزومن اینجور شاید نباشه که یه عارف هم الله رو تو هم الله رو مشهور کنه هم رحمان رو توی مرتبه، ولی همین که میبینه تو قرآن فرمودن که هر کدوم رو بخونید یکیه همین رو یکیه.
بله معارف دینه ممکن استفاده کرده باشن. بله درست، چون عرفان خب ثم ان انا مقدمه اخرى لابد من الوقوف عليها. اینجا وارد مقدمه دیگه میشه. تا اینجا جناب شارع تعین اول توضیح داد، یعنی وحدت توضیح داد، تعین اول توضیح داد، اجمالا اشاره به تعین ثانی هم داشت، بعدش آمد بعضی اشکالات رو جواب داد و بعد وارد اسماء اول شد. حالا اینجا میخواد وارد یه بحث دیگه بشود که عرفا کمال رو به دو قسم، کمال ذاتی و کمال اسمایی تقسیم کردن. کمال ذاتی مربوط به مقام ذاتی، کمال اسمایی مربوط به مقام ظهوره. ده کمال ذاتی همون کمالاتی است که در ذات خدا هست، میگیم حق تعالی علم کلو، قدرت کلو، نمیدونم حیات کلو، این همون کمال ذاتی توجه دارید. مثل فرض بکنید مثالی که ایشون دادن، مثل فرض تمام کمالاتی که در واحد است، واحد مثلا نصف اثنین است، ثلث ثلاثه است، ربع اربعه است، همه این کمالات به نوع اندماجی درش هست، این کمال ذاتی. مثل اینکه شما همه کمالات در وجود شما به نوع اجمالی وجود داره. اما یک قسم دیگری از کمال هست که کمال تفصیله و کمال ذاتی غیر دیگه مطرح نیست، خودش از تو خودش. اما در کمال اسمایی غیر مطرحه، توجه دارید. در کمال اسمایی کمال تفصیلیه، در واقع کثرت که به حق داره نسبت داده میشه. اسماء متکثر و اسماء تفصیلی مطرح میشه، البته از عیت اسماء حسنا نه آخر اسمی که معاذل و حتی اسماء غیر اسم حسنا باشه. این اسماء در کمال ذاتی مستحلک هم مندمج هم، اما در کمال اسمایی، کمال اسمایی چون در تعیین ثانی قرار داره به نحو تفصیلی هستن، توجه دارید. بنابراین میشه گفت کمال ذاتی مربوط به مقام ذات، کمال اسمایی مربوط به تعیین ثانی هست. این یه نکته. نکته دیگر این که در متن تعبیر شعور به کمال ذاتی و شعور به کمال اسمایی هم آمده. حالا آیا ما یک کمال ذاتی داریم، یک شعور به کمال ذاتی، یک کمال اسمایی داریم، یک شعور به کمال اسمایی؟ این دو در مقام علم حصولی بله تعدد دارن، اما در مقام علم حضوری دیگه تعددی ندارن. یعنی شعور ذات به کمال ذاتی یا شعور ذات به کمال ذاتی همون کمال ذاتیه، شعور ذات به کمال اسمایی همون کمال اسماییه. توجه دارید چی؟ علم خداوند هم به ذات خودش هم به اسما و صفات هم علم حضوری هست. لذا اشکال نگیرید اینجا که چرا تعبیر کرده از کنم یسم محاضا از شعور بل کمال اسمایی. کمال اسمایی هستی شناسانه است یا معرفت شناسانه است؟ شعور کمال اسمایی، شعور به اسما و صفات به نحو تفسیری کمال اسماییه یا خود اسما و صفات به نحو تفسیری کمال اسماییه؟ یکی این دوتا فرقی نداره، چون در اون موطن اصلا علم حصولی در کار نیست. رجوع دارید مثل این که از شما سوال کنن یه دردی دارید، بعضی کسی دل درد گرفته، بعد علم حضوری هم به دل دردش داره، آیا علم حضوری به دل دردش با دل درد دو چیزه؟ یکیه. برای علم حضوری به دل درد با دل درد فرق داره، اما علم حضوری به دل درد از طریق وجوده، اما وجودیست که ظهور هم درش هست. تحجده چه هر وجودی ظهور نداره. می‌فرماید ثم ان آنا مقدمه اخرى لا بد من الوقوف عليها و هي ان الظهور المذكور لما كان مستلزما للشعور بسائر الشؤون والاحوال والاعتبارات للذات بمراتب و احوالها و احكامها و لوازمها كلها حتى المحسوسات على وجه كلي جملي. می‌فرماید که مقدمه دیگه است که باید بهش آگاهی پیدا کنیم. این از این مقدمه که ظهور مذکور، ظهور مذکور یعنی ظهور ذات برای خودش به نحو تعین اول، وقتی که مستلزم شعور به جمیع شؤون و احوال و اعتبارات ذات به مراتب و احوال احکام و لوازمش حتی محسوسات باشد، اما به نحو کلی جملی. این به سایر شؤون یعنی به جمیع، سایر این جمیع یعنی ظهور ذات به ذات که مرتبه تعین اول بود مستلزم علم به همه اعتبارات و احوال و مراتب است حتی محسوسات، اما به نحو کلی اندماجی بساطت. توجه دارید برخلاف تعین ثانی که به نحو تفصیلی است. بذار این کلی که میگه منظور کلی مفهومی نیست، کلی سعیه، جملی هم یعنی اجمالی، اجمال هم یعنی بساطه. پس کلی سعی مقصوده، جملی هم یعنی بساطه، یعنی اندماجی و بساطه. فمتعلق الشعور المذکور اما ان یکون ذات فی بطونها بحیث یکون کل ثابتا مشاهدن که ثبوت سایر مراتب العددیه فی الواحد مثلا فعین ازن یسم آزه شعور فی عرفه بالکمال ذاتی المستلزم للغن المطلق الذي هو عبارت عن ظهور ذات فی بطون آ علا نفسها بالوجه مذکور بدون احتیاج الى تطور بالعطوار غیریه و العطوار سوایی اصلا. خب حالا این الان بله میگه متعلق شعور مذکور، این همین شعور به جمیع اعتبارات به نحو اندماجی، یا این است که ذات در بطونش این شعور داره، یعنی در مقام بطون ظهور به گونه ای که همه ثابت باشن مشاهد باشن، مشاهد یعنی شهود کثرت در وحدت به نحو اندماجی، مثل ثبوت همه مراتب عددیه در واحد، مثلا مرتبه نصفیت واحد، مرتبه ثلثیت واحد، مرتبه ربعیت واحد، همه در واحد هستن اما به نحو اندماجی هستن. و شما میگید به نحو بالقوه هستن، توجه داری؟ اینجا بحث به قبل فعل مطرح نیستان تو بحث عرفان، بحث اندماج و تفصیل مطرح. مثلا فعینزن، مثلا که ما به قبل فعینزن یستم محاذ شعور فی عرف عرفا به کمال ذاتی. این شعور عرفا میگن کمال ذاتی. عرض کردم اشکال نگیرید که کمال ذاتی یک امر هستی شناسانه است، شعور یه امر معرفت شناسانه است، و کمال ذاتی غیر از شعور به کمال ذاتیه. کمال ذاتی از صنف شعور نیست. مثلا چرا شعور در اینجا از صنف حضوری هست؟ از خود نداره. کمال ذاتی که مستلزم بی‌نیازی مطلق است، الذی اون کمال هو کمال ذاتی که عبارت از ظهور ذات در بطونش و نفسش به نحوه به وجه مذکور. وجه مذکور یعنی وجه کلی جملی یا جملی، یعنی اجمالی، بدون احتیاج به تطور و اطوار غیریه و ادوار سوایی. یعنی اصلا غیر اینجا در کار نیست، سوایی در کار نیست. و اما ان یکون متعلق شعور مذکور نفس شعون ذاتیه به ازار ذوات و لنفسا، یا اینکه متعلق شعور مذکور کنم شعور همین شعور به جمعی اعتبارات و شعون و احوال، متعلقش نفس همین شعون ذاتیه باشد. شعون ذاتیه رو بهشون شعور پیدا کنه. عرض کنم خدمتتون به اظهار ذوات و لنفسا، به اظهار ذوات ها لانفسا، اظهار بکنه ذوات از کنم این شؤون را برای خودشان، او به اظهار بعضا للبعض، یعنی که بعضی شؤون را برای بعضی دیگر فی مراتب اظهار بکنن. یا از کنم خدمتون اظهار بکنه این شؤون را برای خودشون، یا اینکه برای یک دیگر اظهار بکنه. و حین ازن یه سمع از شعور به کمال اسمایی، اینو بهش میگن کمال اسمایی. در تعین اول خبری از کمال اسمایی نیست، اما در تعین ثانی چرا هست؟ عرض کنم خدمتتون به تعبیری اول ما یه کمال ذاتی داریم در هویت غیبیه، و در تعین در این کمال ذاتی، در ببین کمال ذاتی هم در ذات هست هم در تعین اول، اما در ذات است به نفع اطلاق لابشت مقسمی، در تعیین اول است به نفع اطلاق لابشت قسمی. بعد از این عرض کنم خدمتتون این شعور به کمال ذاتی که در تعیین اول پیدا شد، حالا با میگن یک خلاصه ذات یک حرکت حبی پیدا میکنه، میاد به مرتبه تعیین ثانی میرسه و اسما و صفات رو به روی تفصیلی ظهور میده. حالا این ظهور به چه روی هست؟ به روی یک نفس رحمانی هست. یه فوتی میکنه حالا تحنی دورا تحقیم پیدا میکنه. آه بله فرمایت که هرکم ازا عرفته هازا فعلم انه لا مقایرت بل اعتبار اول بین ذات و بین واحد من الاسماء الاربع، کما انه لا مقایرت بین کل واحد من امر آخر. یه دانستید وقتی که این مطلب دانستید تقسیم کمال ذاتی و اسمایی رو، بدان که مقایرتی به اعتبار اول، یعنی هم کمال ذاتی، بین ذات و هر یک از اسماء اربعه نیست. یعنی اسماء اربعی که دوزی دادیم در کمال ذاتی با خود ذات مغایرتی ندارن، این همان همچنین که بین خود این که اسماء اول هم مغایرتی نیست. در واقع حق تعالی علم کلو قدرت کلو، العلمو از کنم قدرت کلو، توجه دارید قدرت هم علمو هیچ تمایزی نداره. اما به اعتبار ثانی که کمال اسمایی هست، فبین هما تمایز نسبی بین ذات و اسما، و بین ذات و اسما و بین اسما با یک دیگر یه تمایز نسبی هست، این تمایز اعتباری هست. چون اینطور نیست که واقعا اینا نفس الامرشون یکی فلکل، چون سقع ربوبیه دیگه عالم خلق که نیست، فلکل واحد من العلم و الوجود هانا اعتباران. پس برای هر یک از علم و وجود اینجا منظورش از وجود چیه؟ همین مقصود از علم چیه؟ علم همون یکی از اسماء اول، وجود هم یکی از اسماء اول، همون وجدان. شما بگید و ایزن نور و ایزن حضور، حالا اختصاصی نداره به بگه فرد کل واحد من اسماء الاول، اینطوری حالا اینجا دوتاشو گفته، هر یک از این علم و وجدان دوتا اعتبار داره، یه اعتبار بطون یه اعتبار ظهور، یعنی علم یه اعتبار بطون داره یه اعتبار ظهور داره، وجود یه اعتبار بطون داره یه اعتبار ظهور داره، همچنین سایر اسماء اول هم میتونن یه اعتبار ظهور بطون داره اعتبار ظهور دارن. به اعتبار بطون میشه کمال ذاتی، هیچ تمایزی با اسماء دیگه و ذات نداره. به اعتبار ظهور میشه کمال اسمایی که یه اعتبار نسبی بینشون هست. احد هما یکی از اعتبارات دینه من حیثت بطون ولی امتیاز به حاضر اعتبار بین ما اصلا، به اعتبار بطون امتیازی بین علم و وجود نیست اصلا، چون کمال ذاتیه. حالا شما کمال ذاتی در تعین اول بگیری فعلا، چون بحث ما تعین اول و ثانیه، از که کمال ذاتی ما در هویت غیبی هم داریم که اطلاق لابشرط مخصمیه، اینجا کمال ذاتی در تعین اول بگیری. و اما من حیث ظهور فالوجود متعلق و بازرعت و نفس و شعون مذکوره من جهت ظهور، و اما الالف متعلق و ذالک ایده الا انه من حیث انها معلومات فی عالم المعانی فبین ظاهر ما تمایز نسبی فی هذه الحضرت الواحده. می فرمان و اما از حیث ظهور، یعنی علم و وجود از حیث ظهور اینطوریه که وجود متعلق است به این اعتبار، یعنی اعتبار ظهور، نفس شؤون مذکور است، همین اسما اطوار شؤون که ذکر کردیم، اما از جهت ظهور. اما علم متعلق است باز همین شؤون است به جهت ظهور، اما فرق الا این که من حیث انها معلومات من فی عالم المعانی، علم از این در لحاظ میشه که یه معلوماتی در عالم معانی هست، در کجا؟ در عالم معانی منظورش همین اعیان ثابته هست، چون ارز کنم خدمت رو در تعیین ثانی، در تعیین ثانی، یعنی تعیین ثانی رو دو ساحت برای زمیدن میده، یکی اسما و صفات به نحو تفصیلی، یکی هم چی؟ اعیان ثابته. در اعیان ثابته همه معلومات وجود دارن، لذا علم متعلقش همین شؤونه از حیث ظهور، اما از اون جهت که معلوماتی دارد در عالم معانی، یعنی در اعیان ثابته، پس بین ظاهر وجود و علم تمایز نسبی هست، بین باطن وجود و علم هیچ تمایزی نبود، اما بین ظاهر وجود و علم که تمایز نسبی است. در کجا؟ فی هذه الحضرت الواحدیه، یعنی در تعین ثانی، در تعین ثانی اینا از هم تمایز پیدا میکنه، تمایز نسبی دارن، ولی در حضرت احدیت هیچ تمایزی بینشون نیست. خب این لا یقال یه اشکالی که مطرح شده، بعد لعنا نقول جوابش میده و بعد برای تکمیل جواب میگه الا انا نقول، یه عبارتی رو از حکمت رشیدیه عرض کنم خدمتون ماتن شاهد میاره برای تأیید خودش در این جواب، و بعد از اینکه عبارت عرض کنم خدمتون ماتن رو در حکمت رشیدی ذکر کرد، بعد همین عبارت رو جناب شارح یه مقدار شرح و بسطش میده و توضیح بیشتری میده همین رو، تقریبا دیگه تا آخر متن همین بحثه، یعنی همین لا یقال و لعنا نقول با بند بیلایش که بعدا میگه. خب لا یقال چیه؟ اشکال چیه؟ میگه که مستشکل، میگه مستشکل مشائی، میگه این ابو حامد در متنش تعبیر کرد به
النسبت العلمیه، بعد تعبیر کرد الواجبیه، بعد تعبیر کرد الموجبیه، بعد تعبیر کرد المفیزیه. و همه اینها یک نوع تغایر ذات با غیر رو نشون میده. وقتی میگه نسبت علمیه، علم عرضه و عرض غیر از جوهره و بین جوهر و عرض تغایر وجود داره. وقتی میگه موجبیت، یک یا مفیزیت، یک تغایری هست، تغایر حسی شناسانه هست بین علت و معلول، علتی هست و معلولی و این علت و معلول با هم کاملا متفاوتن، غیریت دارن. پس هم غیریت بین در بحث نسبت علمیه بین جوهر و عرض پذیرفته شد، هم غیبیت بین علت و معلول تو بحث موجبیت و مفیدیت. و این با توحید عرفانی نمی سازه، با وحدت وجود نمی سازه. شما از یه طرف قائل به وحدت شخصی وجودی، غیبیت رو قبول نداری، از طرفی دارید یه تعابیری میکنید که دلالت بر غیبیت دارد، هم در مقام علم هم در مقام افاده، در هر دو شما گرفتار غیریت شدید و این با توحید عرفانی سازگاری نداره. این اشکال، این اشکال رو بخونیم مد واضح‌تر بشه. بعد یه لایقان عبارت المصنف هاهنا لا تطابق ما معهده و قبل هازا بالبرهان من اثبات توحید ذاتی المطلق و رفع تعین الخاص و نفی اثنینی مطلقا. می فرماید که عبارت مصنف درجه مطابقا ندارد با مقدمه که قبلا ذکر کرد با برهان که عبارت بود از اثبات وحدت شخصی وجود توحید ذاتی مطلق و رفع تعین خاص از واجب و نفی اثنینیت مطلقا، هر نوع اثنینیتی چرا منافات داره؟ چرا مطابقت نداره؟ میگه و ذالک لان القول بالحصول العلمی المشعر به وجود مغایر که لم یکن و کذا الموجبیه المستدعیه للعلیه القاویه به تبایان المستلزمه للتعین الخاص الواجبی که موقع مذهب الخاص فی امر که لا یمکنن یتصور فیه سوا بروزن ان کمون او ظهورن ان بتون انما یعزن بل استراب و عدم رسوخ. میگه که در واقع بیان این ذالک داره اشکال بیان میکنه، این عدم تطابق رو بیان میکنه. میگه چون قول به حصول علمی نه ماکن گفت که نسبت العلمی اولا به حصول نفسها فی نفس حال نفسها، قول به حصول علمی مشعر وجود مغایرتی است که لم یکن، این لم یتحقق، مغایرتی که دعوا پیدا نکرده. باید مغایرت رو بپذیرید، یعنی وقتی شما میتونید از حصول علمی سخن بگید که بین مغایرت بین عالم و معلوم رو بپذیرید، بین جوهر و عرض رو مقایسه رو بذارید، برای علم عرضه. و همچنین موجبیت، نگفت الواجبیه بذار و الموجبیه و المفیدیه، یه موجبیت مستلزم علیت هست، بر تبایان بین علت و معلول حکم میکنه و مستلزم تعیین خاص واجبی است. لازمش اینه که بگید یه تعیین خاص شده این واجب، یه تعیین خاص این بشه ممکن معلوله، کما هو مذهب خاص فی امر، همونطوری که مذهب خاص همینه، خاص یعنی کی؟ یعنی مشایان، همونطوری که مذهب مشایان یا مذهب مشایان جواب اثنینیت داره، الوجود اما واجبون و
ممکنه مذهب خاص در چه فی امره در امری ام این یعنی واجب تعالی، یعنی مذهب خاص در واجب تعالی اینطوریست که مستلزم تعدد و تباین بین علت و معلوله. این لا یمکن و بالا گفت لم یکن، برای حصول علمی گفت لم یکن، برای علت و معلولی گفت لا یمکن. این لم یکن و لا یمکن باید بگیم لم یکن اندل عرفا، لا یمکن اندل عرفا، یعنی آقایون اشکال مشای اینه، میگه آقایون عرفا شما، آقای مصنف شما یه اصول علمی قائلید که مشعر به تغایر بین جوهر و عرضه، بین عالم و علمه، که این مغایره لم یکن اند مرتب شما، نزد شما نباید تغایر تغایر پیدا کنه، پس این لم یکن معلوم شد. حالا لا یمکن یعنی شما مصنف موجبیتی قائلید که مستلزم علیت و تباین علت و معلوله، درست که میشم نظر مشائین، در حالی که شما درباره واجب تعالی هیچی نباید بگید جز بروز از کمون، ظهور از بطون، نه موجبیت که دلالت بر علیت داره. بله اگر شما مصنف میگفت تلزم ها به توسط عادت لازم از ظهور البروز عن کمونه، از ظهور عن بطونه، مشکلی نبود، اما دارید میگید موجبیت مفیدیت، این نمیشه با مذهب شما، معلومه گرفتار اضطرابی های مصنف، هنوز عرفان در تو رسوخ نکرده، توجه داری که از این تعابیر بری. پس عبارت یه بار دیگه بخونم، و ذالکه لأن القول به حصول علمی ماشه به وجود مغایری که لم یکان اندن عرفا، و همچنین موجبیتی که مستلزم علیت از قاضی هم تبایان از مستلزم تعیین خاص واجبی، همونطور که مذهب خصم است مستلزم این چیز هست در واجب تعالی در امر واجب داری که لا یمکن ان یتصور در این امر، یعنی در این واجب تعالی نزد عرفا، مگر بروز از کمون، ظهور از بطون. ولی اینطوری حرف میزنه که دلالت بر اسنیت نکنه. این ذالک انما یعذن بالاضطراب و عدم رسوخ، این دلالت داره به اضطراب مصنف و عدم رسوخ مصنف. معلوم مصنف حرفش راسخ و محکم نیست، مستربه، از این تعبیرها داره یه کاسه داشت لاخت داشت بینا. شارع میگه لعنا نقول، شارع میگه که نگاه لفظیه، بحثات لفظیه اولا، ثانیا مصنف اول رساله قول داد که با طریقه مشایخ حرف بزنه، ولی بعدش یه الفاظ اونا رو هم که بکار میبره یه بار معنایی بهشون میده، شما بدونی مقصودش چیه. بعد وقت میره سراغ عبارتی از حکمت رشیدیه، بحث علم رو مطرح میکنه، همین حصول علمی، دقیق میدونید دیگه، وارد اون بحث چون در واقع هم به حصول علمی اشکال گرفت هم به موجبیت، یه به موجبیت کار نداره، یعنی حصول علمی رو فعلا بحث میکنه. اینجا میگه که اصلا حصول علمی این یه معنای خاصی داره که مخالفتی با بروز و ظهوری که عرفا هم دارن نداره، و توضیح بده که ما دو نوع حصول علمی و ادراک داریم. اولا میگه که ادراک تعریفش حصول شیء است برای امر مجرد. حالا این حصول شیء برای امر مجرد یه وقت ممکنه خلاصش اینه. بعد عبارت یا ممکنه از سنخ فعلی باشه، ممکنه انفعالی باشه. اونجایی که اصول علمی انفعالیه، جوهر و عرض مطرح میشه. مثل فرض کنید ادراکات و علومی که مثلا انسان ها دارن، حیوانات دارن، نباتات دارن، از سنخ تأثیر انفعال علم، از سنخ عرضه. اما در عرض کنم خدمتتون واجب تعالی و مجردات تام، حصول علمی از سنخ فعلیه، اصلا سنخ جوهر عرض نیست. لذا اصلا یک علم در اون مرتبه خیلی قوی تره. تو خیال کردی هر جا تعبیر حصول علمی است حتما باید اصلا که جوهر عرض باشه؟ بالا رو هم ببین، بالا رو نیاد پایین، خودتو ببر بالا. همین حصول علمی جوهر عرضی رو میبینی، حصول علمی عرضی رو میبینی که تعلق گرده به جوهری، خیال کرده همه جا همینطوره؟ اینطور نیست. در بحث از کنم خدمتون ایجاب هم به این مطلب اشاره داره، از عبارت خود همین بعدش، بعد این قسمت وارد این مقوله میشه که عرض کنم خدمتون که تو بحث ایجاب هم، ایجاب و یعنی علت و معلولی، در اشاره داره که اینطور نیست که همیشه انسان واجب، یعنی واجب تعالی وقتی توی ایجاب میکنه مثل خداون فاعل بل تجلیه، نه فعال بالقصده. ما انسان ها فعال بالقصدی، نه فعال بالقصد. برای تحقق یک فعل اراده زائد بر ذات نیاز داری و ساعتی نیازه تا معلول تحقق پیدا کنه. به در واجب داره که فعال به تجلیه هست، ارادهش این ذاتشه، ولذا ظهور و تجلی پیدا میکنه محتب الله، و معلولش از سنخ شعونه. توجه دارید؟ لذا غیریتی هم لازم نمیاد، اثنینیتی هم پیش نمیاد، با توحید عرفانی هم تعارضی نداره. میفرماید که لعنا نقول مرجع هازن نزا الى مجرد عبار، برگشت این دعوا به نزا لفظیه، و همچنین برگشت داره به ارتکاب مصنف در اینجا الفاظ مذکوره را و عدم تفسیر مقاصد به اصطلاح عرفا را. این چون توضیح نداده شما گرفتارم چیز رو بشونید. و ذالک لفلتزم و فیصد رسول من اثبات مسئله علا طریقت مشاین رسول کلام علا اصالیب مصطلحات. این بخاطر چیز لازم دارد آن را در سطح رساله که در ابتدای همین رساله گفت که مسئله وحدت وجود و مسئله دیگه عرفانی رو اثبات می‌کنه به طریقه مشاین و سوق کلام به اسالیب مشاین و مصطلحات مشاین. اما بعد تحقیق معانی تلک الالفاظ و تبیین ما قصده من آنا فلا یرتوش من ذلک، میگه اما بعد از اینکه شارع، بعد از اینکه ماتن تحقیق معانی الفاظ کرد و تبیین کرد اونچه رو که از این الفاظ قصد کرده، بعد از این دیگه لا یرتوش من ذلک، یعنی اشکال دیگه وارد نیست که بگیری، دیگه توضیح داده این همه حرف داده، حالا اشکال چی میگیری؟ فانه سیسرع فی هذا البحث بعدم المغایره بین ذات العاقله و الاعیان المعقوله. ما در این بحث تصریح می شود در آینده، در آینده مقصودش فصل بعدی، فصل 29 این بحث رو داره. عرض کنم خدمتتون در فصل 29 انشاءالله بحثی داره که ثابت میکنه بین ذات عاقله و همچنین اعیان معقوله هیچ تنافی نیست، یعنی انشاءالله بحثی خواهیم داشت به نام اتحاد عقل و عاقل و چی؟ معقول. این عقل و عاقل و معقول که انشاءالله بحث کردیم دیگه این جور اشکالات وارد نیست. شما خیال کردید بین عاقل و عقل، بین عالم و علم تغایره، در حالی که اگر اتحاد عاقل و معقول باشه این مشکل پیش نمیاد. و ان الحصول هنا ليس بالمعلومات الدارنده ماشي، این حصول علمی منظور علم حصولی انفعالی نیست که نزد مسائین از کنم رائج و شایع هست. انا نخو به علاوه تو قرار عبارت از مصنف رو میبینی مستشکل و بقیه کتاب مصنف رو ببین ان القول بالحصول العلمی و الموجبیه، قول به حصول علمی که گفت حضور ذات برای ذات و موجبیت که ایجاب میکنه غیره، حسب ما حققه هما المصنف فی کتاب المسمى بالعلم الرشیدی المعمول فی طریق قواعد المشایع لا یستدعی شیئا مما ذکرتم. میگه قول به حصول موجبیت خبر اون چیزی که مصنف در کتاب الرشیدی تحقیق کرده که این کتابش هم در واقع در تحقیق قواعد مشایع نوشته شده، یعنی یه جوری با قواعد مشایین خواسته بحث بکنه. اگر این تحقیق مصنف در حکمت رشیدی رو پیرامون حضور علمی و موجبیت ببینید لا یستدعی شیئا مما ذکرتم، یعنی این اشکال شما که عدم تطابق این سخنان با وحدت شخصی وجود است، همچنین لا یخالف البروز و ظرفیه، مخالفتی با بروز و ظهور هم در این قول نداره. فیه رو باید بزنیم مثلا به، چون اونجا بحث بروز زهور در امر واجب تعالی بود، این لا یخالف البروز زهور فیه، یعنی در این یا نه نه در این میتونی بگیم در این نه در این ما ذکرتم بزنیم لا یستدعی شیئا مما ذکرتم، لا یخالف بروز ظهور در این ما ذکرتم، یعنی بروز ظهور منافاتی ندارد، مخالفتی ندارد با چیزی که حالا ایشون رو ذکر کرد. حالا خیلی مهمه و ذالک لانه قال فی الهیات ذالک کتاب، مصنف در الهیات این حکمت رشیدی عبارت رو دارد لا یتحقق الادراک بمجرد الحصول للامر المجرد فقط ولا به ای حصول اتفاقا من الانواع المندرجه تحت المطلق کما سبق بیان بل المعتبر فی تحققی و حصول شیء الامر مجرد الذي يكون مؤثرا فی ضربا من التأثير ثم انه لو كان موجبا له لذاته ای لذلك الشیء المدرک من غیر افتقاری فی ذلك الایجاب الى غیره لم يحتج فی ادراکی الى اشتراط امر زائد على ذلك الایجاب و الا ای و ان لم یکن موجبه و جبن یکونه هناک شرطن آخر و و اقترانه به اقتران العرض به موضوع ای تأکیدن لتحصل مطلق تأثیر معتبر فی ولا تناقض بینه و بین ما ذهبنا الیه من الایجاب اگر ایجاب انتما یجعل الاثر به حیث یسیر مع الموجب که هو فی نفسه ای فی الارتباط بینه ما و القرب من و بیانان ان اعتبار الازعب لا یوجب عدم اعتبار الاقوا الى هنا و کلام مثلا شارم بعد اینا رو توضیح داده، من عبارت توضیح بدم، میگه که ادراز مجرد حصول برای امر مجرد فقط تحقق نداره و همچنین به هر حصولی که اتفاق بیفته از انواع حصول که مندرج از تحت مطلق حصول هم اتفاق نمیفته، این در واقع ادراک حصول ادراکی مجرد حصول نزد امر مجرد نیست، یک همچنین هر گونه حصولی هم مقصود نیست، توجه دارید، نه مقصود هر نوع انواع حصولی است که مندرج تحت مطلق حصولی تحت المطلق یعنی مطلق حصول و نه مقصود از ادراک از که مجرد حصول برای امر مجرده فقط، پس چیه؟ که مسابقه بیان بل المعتبر در تحقق ادراک و حصول شیء للامر المجرد به گونه ای که الذی اون امر مجرد یکون مؤثرا در اون شیء ضربا من تأثیر یه تأثیری داشته باشد، یه تأثیری بذاره. حالا عرض کنم خدمتتون این فعلا داره ادراک رو معنا میکنه، داره ادراک رو تعریف میکنه، میگه ادراک حصول شیء است مر امر مجردی را که مؤثر است در اون شیء یه نوع تأثیر. این ضرب من تأثیر چرا تأثیری؟ اما از این که تأثیر فاعلی باشد یا تأثیر قابلی باشد. اگر تأثیر قابلی بود میشه رابطه مدرک و مدرک رابطه جوهر و عرض، ولی اگر تأثیر فاعلی شد دیگه جوهر عرضی نیست. حالا از اینجا دیگه دو قسمشو میگه، میگه ثم انه لو کان موجبا له لذاته، یعنی اگر تأثیر امر مجرد شیء امر مجرد مدرک شیء مدرک را به نحو تأثیر فاعلی باشد، لوکان این مدرک کم امر مجرده موجبن لو زمیر بزنید به این شیء، یعنی هم معلوم اگر ایجاب بکند شیء و معلوم را ذاتن، لذاته یعنی لذاته که شیء مدرک، درست؟ من غیر افتقاری فی ذالک الایجاب الی غیره، دیگه در این ایجابش احتیاج به غیر نداشته باشد، یعنی مدرک مجرد شیء براش حاصل شده به گونه ای که این مدرک مجرد اثر گذاشته، تأثیر فاعلی گذاشته بر مدرک و این شیء، هیچ واسطه دیگه نیازی نیست. لم يحتج في ادراك این معلوم و شيء الى اشتراط امر زائد على ذلك الايجاب، دیگه نیازی به امر دیگه ای نداره، خودش هست و خودش ایجاب ایجاب میکنه شيء تحقق اینا. و الا یعنی و ان لم يكن موجبا، اگر اون امر مدرک مجرد موجب نباشد شيء معلوم را، یعنی تأثیر فاعلی نداشته باشه، تأثیر قابلی داشته باشه، وجبن یکون آنا که شرط و ناخنجه شرط دیگه لازمه تا این علم حاصل بشود. و شرط چیه؟ و او اقتران او به اقتران شیء به مدرک، تا شیء به مدرک اقتران پیدا نکنه، قرابت پیدا نکنه، امر مجرد نمیتونه اون رو درک کنه. چنو اقترانی؟ اقتران عرض به موضوع، موضوع یعنی جوهر، اقتران عرض به جوهر باید داشته باشه. تأکیدن لتحصل مطلق تأثیر معتبر فی، برای اینکه ما تأکید کردیم که مطلق تأثیر معتبر است در ادراک، یعنی تأثیر عام معتبر است در ادراک، اما از اینکه تأثیر فاعلی باشد یا تأثیر قابلی باشد. لذا گفت ضربا من التأثیر ولا تناقض بین او و بین ما ذهبنا الیه من الایجاب، پس تناقضی نیست بین این اقتران و بین اون چیزی که ما گفتیم از ایجاب. ما وقتی میگیم اقتران، ما که میگیم ایجاب یعنی امر مجرد مدرک ایجاب میکند معلوم را، معلوم هم نزد او حاضر. از اون طرف بعضی علوم هستن که اقتران مدرک به مدرک لازمه، منافات اینو نداره، دو نوع ادراک هست. مقسم ادراکه، تعریف این ادراک چیه؟ حصول شیء لامر مجرد الذي يكون مؤثرا فيه ضرب من التأثير، این مقسمه. حالا یک قسم میشه ضرب من التأثیرش تأثیر فاعلی، یک قسم میشه قابلی. در قابلی جوهر عرض مطرحه، در قابلی بله اونجا همیشه علم حضور از الایجاب انما یجعل الاثر، ایجاب ایجاب یعنی ایجاب عالم معلوم را قرار میداد اثر را، یعنی معلوم را، به حیث یسیر اون اثر مع الموجب که هو مع نفسی فی الارتباط بین هما و القرب من، به گونه ای که یسیر میگردد اون اثر با موجب. موجب یعنی چی؟
عالم.
یعنی همون عالم، اون امر مجرد، مثل این که هو نفسی، مثل این که اون اثر با خود موجبه در ارتباط بینشون، یعنی بین این اثر و موجب، بین علت و معلوم. و قرب من یعنی نزدیک من، من یعنی من از اون موجب، قرابتی است که از ناحیه اون موجب است. آره آره نزدیک بودن اون معلوم من حالا منو به با معناتانی به اون موجه یعنی فاعل یعنی امر مجرد و بینان ان اعتبار از اصل لا یوجب عدم اعتبار الاقوا. روشن است که اعتبار از اصل اگر اعتبار می کنید شرط اقتران عرض به جوهر را برای ادراکی که تأثیر امر مجرد به نحو قابلی است، این موجب نمیشه عدم اعتبار اقوا رو که بگید پس اصلا ما ادراک قوی تری نداریم. یعنی ادراکی از سنخ حصول شی برای امر مجردی که امر مجرد تأثیر فاعلی بر شی و معلوم داشته باشد. بینان که اعتبار از اصل موجب نمیشه عدم اعتبار اقوا را. اعتبار بکنید شرطی رو برای از اصل موجب نمیشه که بگید اصلا ما اعتبار علم قوی تر نمیتونیم داشته باشیم. نمیشه اعتبار علم قوی تر تو نمیتونی. مثل بعضی بحثا که در علم ائمه از قلم رو به علم ائمه بحثا از مفصل و بعضی از آیون یه جوری گفته آقا مگر میشه این ما انسان ها موجودات ضعیف بتونیم علم به ماکان و مایکون داشته باشیم؟ بعضی علمان شیعه ها خب تو موجود ضعیفی هستی بهتی میشه که امام معظم مثل تو هایزیده خود رو به امام معظم یه کسی خودش رو به امام تشبیه میگه میگه آقا چون امام علم مثلا ماکان داره ما هم داریم. بعضی هستم که نه چون ما علم ماکان داره پس امام هم نداره. مخالفت این ولا یخفا علی ها الا انا کلامی که دیگه الا توضیح اجازه دیگه هم بخونیم اینا ولا یخفا علی الفتن المتیقظ ان ملخص هذا الكلام هو. میگه بر انسان زیره که آگاه پنهان نیست که خلاصه این کلام اینه و ان الحقیقت الادراکیه ای الادراک عقلی ان منصوب الی مجرد نیست مطلق الحصول. ادراک عقلی که منصوب مجرد است مطلق حصول نیست بله حصول خاص الذي عبارت عن استحضار المؤثر اثره المتصل به بلکه حصول خاصی است که عبارت از استحضار مؤثر این هم امر مجرد اثرش را که متصل بهش هست و یختلف ذلک حسب اختلاف المدرکین فی التحقیق. البته این نوع ادراک و حصول علمی به حسب اختلاف مدرکین مختلف در تأثیر، یعنی گاهی که تأثیر فاعلیه گاهی تأثیر قابلی، گاهی که تأثیر علت و معلولیه گاهی که تأثیر چیه جوهر عرضیه. فکلما کان المؤثر اقوا فی التأثیر و اقل احتیاج الی الوسائل کان ذلک الاتصال اقوا. هر چقدر مؤثر قوی تر باشه در تأثیر و بی نیازتر باشه یعنی احتیاج کمتر باشه به وسائل این اتصالش به معلوم قوی تره. و کل ما کان از اف هر چقدر هم که مؤثر ضعیف تر باشد و احتیاجش بیشتر باشه به وسائل کان از اف یعنی اتصالی ضعیف تر. فمن هم و من هم دو تا من هم داره یعنی بعضی از مدرکین هستن من بلغ فی خوبت تأثیر مبلغ الایجاب ذاتی. کسانی که در قوه تأثیر رسیدن به ایجاب ذاتی الذی یحصل الاثر چون تأثیر کنه اثر رو به حیث یسیر و مع المؤثر که هو فی نفسه این فل ارتباط بدون احتیاج الی غیره من الوسائط و الالات به گونه ای شده که این عرض کنم یسیر و این اثر با مؤثر گردیده که هو فی نفس که هو هم معنفته مثل اینه که این با خودش هست با یعنی در واقع این حالا که هو یعنی این اثره با نفس مؤثره در ارتباط به گونه ای که هیچ احتیاجی نداره به غیر از وسائل آلات و وسائل واسطه نمیخواد دیگه متصل متصل و از غایت قوت فی تأثیر نهایت قوت در تأثیره که در واجب تعالی اینطوری لا یمکنی یتصور لاو مزید چیز دیگه زائدی تصور نمیشه برای این قوت قایت القوت یعنی یه نهایت این قوت و تأثیر اینه که در واجب تعالی است بیشتر از این قوت تصور نیست. فتكون النسبه الارتباطيه والرقيقه الاتحاديه الحاصل له مع المدرج ايضا لا يمكن ان تسبب لا مزيد في الوجود اصلا. اذا نسبه ارتباطيه و رقيقه اتحاديه که حاصل است برای این مدرج، رقیقیه اتحادیه که حاصل است برای مدرج اثر با مدرج ایزن لا یمکن یتصور لا مزید فی الوجود. دیگه ما یه وجود زائدی نیازی نیست برای اثر فرض بکنیم، یه نسبت مدرج و مدرج نسبت حقیقه و رقیقه نسبت شعومه، رضا تعدد و غیریت و اینا قابل فرض نیست. نسبت ارتباطیه و رقیقه سعبی رقیقه اتحادیه که حاصل است برای اون اثر با مدرک ایدن لا یمکن، لا یمکن که تصور بشود برای این نسبت، یعنی این نسبت حقیقه و رقیقه مزید فل وجود. ما وجود زائدی دیگه نیازی نداریم، یه وجود است به نام حق تعالی، بقیه میشه شعونه ظهوره. و من اون بعضی از مدرکی اصلا من بلغ ضعف، یعنی غایت ضعف رو پیدا میکنه، الا حیث لا یقدر بدون اراده و اختیار زائد علی، این حتما باید اراده و اختیاری داشته باشه. لذا فاعلیت خدا فاعلیت به تجلیه، لذا فاعلیت خدا در ادراک هم به تجلی، اما در موجودات دیگر مثل انسان ها و نمیدونم بعضی حیوانات اینا حتما وقتی میخواد درس بکنی اراده میخواد، اختیار زادزاتی میخواد و معذاره یهداش الا وسائط کثیرتن و اسباب شتا، نیاز و وسائط زیادی داره. حاضر نهایت ضعف تأثیر، این نهایت ضعف تأثیر، این تأثیر نیست تأثیر قابلی، اون غایت و تأثیر تأثیر فاعلی بود، اینجا تأثیر قابلی. فکذالک نسبت الارتباطیه و رقیقه الاتحادیه فی غایت ضعف و البعد، دیگه اینجا نسبت ارتباطی و رقیقه هم هست، چون عرضان رقیقه جوهره، شعنی از شعون جوهره، ما عقیده مون همینه دیگه. رحمت مولا صدرا چقدر از این عرفا استفاده کرده اما چقدر زیبا بیان کرده، مدلل کرده، خیلی هنر داشته مولا صدرا. تفسیر داره دیگه، ما الان دیگه حکمت متعالی خونده ایم بهترین عباراتو میفهمیم. میگه عرضم رقیقه جوهره، شعنی اشون جوهره، اما فی غایت ضعف و البعد، حتی تنتهی الا مقارنت عرضیه، تا اونجایی که میگیم نسبت این عالم و علم نسبت جوهر و عرض هست. فعلم من هازا، معلوم میشه از این مطالب حکمت رشیدیه، ان لفظ الحصول و الایجاب ما عدم استدعاء ما مازکه من التدافع و عدم تطابق یا فیدان ما استفاد من لفظ بروز و زهور به ابلغ وجه به اتم قصه و دقائق لطیفت و منبهات شریفه لا یعرفه الا واحد بعد واحد من اسکیا. میمانش دو لفظ حصول ایجاب با عدم استدعاشون ما ذکر، یعنی مستلزم تدافع و عدم تطابقی که مستشکل ادعا کرد نمیشه. آخه گمان کرد این تعبیر حصول و ایجاب دلالت بر سندیت داره، دلالت بر نفی وحدت شخصی وجود داره، بگیم نه دلالت بر از کنم بروز و کمون نداره، بگیم نه، نه تنها مستلزم اشکال شما نیست، یعنی دلالت بر سندیت و نفی توحید ندارد، بلکه یفیدان قای استفاده من لفظ بروز و ظهور، بلکه این دو لفظ حصول و ایجاب استفاده می کند معنایی رو که لفظ بروز و ظهور دارن، حتی به ابلغ بعض و اتم قصد با دقائق لطیف و منبع شریفی که نمیدونه کسی اینا رو رای عرفا مگر واحد بعد واحد از اذکیا، یعنی افراد باهوش، افراد اذکیا دالزاله ها، افراد باهوش این حرف رو میفهمن و درک میکنن. و هاکذا سبیل و سائر متداولات خدا من الحکما لا غبار علیا فی افاده و تحقیق، میگن چین رای از سائر این مطالب رایجی که حکمای قدیم دارن که غباری بر این متداولاتشون نیست در افاده و تحقیق، خوب دقت کنید میفهمید اینا چی میگن و ایثار حق به مستشر حقیق رو حاصل میشود. الا اینکه متأخرین از مشاهین لما دخلوا علیها و نزلوا علی مدرکات مناظر مشوبه و خل اختلاف تجربه، متأسفانه این مشاهین متأخر اومدن همین متداولات رو گرفتن اما تنزل دادن به مدرکات نازله مشوبه خودشون، به جای که خودشو بکشن بالا اون حرفای بالا رو آوردن تنزل دادن، اذا اختلاف تشخیص پیدا شده. تلک الالفاظ انما اخذوا خلفا عن سلف، یعنی این الفاظی مثل حصول ایجاب به همین معانی بروز و ظهور بوده، اینا نفهمیدن مدن معانیشو خراب کردن، بعد وقت حرفای ما رو میخواد تطبیق بدن به معانی نازله خودشون. عرض کردن ارواز خلف از طرفن حتی تنتهی را ازمان کشف و اساطین نبو و مثل هرمس که مسلمان در ازمان شریع به ادریس و آسا زیمون که مسلمان به شیط هست و همه این ادریس و شیط امام ها مستنفن سیسی قدما فی تعلیم و تعلیم الهی ما همه دانش و حکمت رو از همی ادریس و شیط گرفتن. شیط حالا شیط هم میگن دارن درست هم طرف حالا بله المخصوصان به تدوین حکمت، اینا حکمت رو تدوین کردن، تأسیس کردن بنای حکمت را. ولا تغفلوا عن دقائق مرموزاتهم الشریفه فکم خبایا فی الزوایا الخفیه، یه غافل نشو از دقائق رموز اینها، رموز شریفشون که بسا خبایایی دارن در زوایای خفیشون، یعنی هم زوایای پنهانی دارن و هم در اون زوایای پنهانشون امور پنهان و خبایایی هست. اینا رو برید و بیابید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.